بسم الله الرحمن الرحیم. المطلب الثانی فی موضوع علم الکلام، فرمودن که ما در مقدمه بحث لازم است که چهار امر رو مطرح کنیم: یکی تعریف علم کلام، دوم موضوع، سوم فایده، و چهارم مرتبه. ما اولین مسئله رو که تعریف علم کلام بود خوندیم و تموم شد، اما موضوع علم کلام ابتدا یه قاعده کلی ذکر میکنن که اصلا موضوع چی هست. بعد از این قاعده کلی بحث میکنن در این که منظور از موضوعی که گفته میشود در علم باید مقدماً شناخته بشه که چیز موضوعه، حلیت وسیطشه، حلیت مرکبشه، این که اصلا این موضوع وجود دارد یا این موضوع موضوعیت دارد. این دو تا مطلبه که این بعداً باید بحث بشه. بعد از این که این مطلب دوم هم تموم میشه وارد بحث سوم میشن که موضوع علم کلام چیه. پس تقریبا در اینجا سه تا بحث کردیم. یک بحث اصلا اصل موضوع علم یعنی چی؟ یکی این که این موضوع که حالا معلوم شد آیا موضوعیتش باید شناخته بشه یا اصلا ذاتش و وجودش باید شناخته بشه، و بحث سوم موضوع علم کلام. اما بحث اول که موضوع چیست، می‌فرمان موضوع هر علمی اون چیزی است که در اون علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میشه، یعنی محمولاتی که ما در مسائل علم داریم همگی عوارض ذاتی موضوع علم هست. بنابراین باید عرض ذاتی معلوم بشه و فرقش با عرض قریب، تا بعد معلوم بشه که این منظور ما از عرض ذاتی که محمولات مسائلن چیست. می فرماید که عرض ذاتی به سه قسم تقسیم میشه. یکی عرضی که بر ذات معروض وارد می شود بدون واسطه، مثل تعجب که بر اگر انسان مثل تعجب که بر انسان یعنی بر معروضش بدون واسطه عارض میشه، یعنی چون انسان ناطقه دارای تعجب هست. حالا تعجب یا به معنای خوش آمدن یا به معنای شگفتی و همون تعجب متداولی که میگیم، چون هر دو معنا برای تعجب گفته شده. قسم دوم عرضی است که بر معروض خودش با واسطه مساوی عارض میشه، مثل ذهن که بر انسان عارض میشه به واسطه مساوی، یعنی به واسطه تعجب، که تعجب مساویه با انسانه، مساوی در صدقه، یعنی بر هر چیزی که انسان صدق میکنه متعجب هم صدق میکنه و به عکس. چون بینشون تساوی است، پس اگر تعجب واسطه شود در عروض ذهن، با اینکه این عارض واسطه دارد ولی در این حال عرض ذاتی است. اینم قسم دوم. قسم سوم عرضی است که اخص باشد از معروض ولی در عروضش واسطه‌ای دخالت نکند، مثل اینکه ناطق عارض بر حیوان می شود. ناطق اگرچه فصل انسانه ولی فصل حیوان نیست، نسبت به حیوان عرض خاصه، همونطور که حیوان نسبت به فصل عرض عامه. اصلا جنس و فصل نسبت به هم عرض هست، نسبت به نوع ذاتی هست. جنس ذاتی عامه برای نوع، فصل ذاتی خاصه برای اینا، ولی دوتایی نسبت به همدیگه میشن عارض، جنس میشود عارض عام برای فصل، فصل میشود عارض خاص برای جنس. خب پس فصل عارض است برای جنس ولی اخصه، اما چون بدون واسطه بر جنس یعنی بر حیوان عارض میشه، مثلا ناطق بدون واسطه بر حیوان عارض میشه، عرض ذاتی حیوان قرار داده میشه. پس اخص هم اگر بدون واسطه عارض شود عرض ذاتی است. این سه قسم عرض ذاتی روشن شدن، عرضی که مساوی با معروضه و عرضی که بدون واسطه بر معروض عارض میشه عرض ذاتی است، دوم عرضی که با واسطه مساوی عارض میشه بازم عرض ذاتی است، سوم عرضی که خودش اخص است نه واسطه اخص دارد، خودش اخص است و بدون واسطه عارض می شود، اینم عرض ذاتی است. این سه قسم ما میگیم عرض ذاتی. دو قسم عرض قریب داریم. نه، بر مطلق حیوان وارد میشه بعد حیوان رو تخصیص می زنه. قسم سوم که عرض کردیم عرض خاصه، این عرض خاص بر اون معروض وارد میشه و بعد از ورود معروض رو تخصیص میزنه. یعنی وقتی ناطق بر حیوان عارض شد بعد از عروض حیوان رو تخصیص میزنه. اولا حیوان عامه، اینطور نیست که خاص باشه، بعد از اینکه ناطق برش عارض شد تخصیصش میزنه به اون حیوانی که ناطق هست که مرادف است با انسان، ولی قبل از ورود ناطق حیوان به عمومیت خودش باقی است و این ناطق بر حیوان عام وارد میشه، بعد از ورود تخصیص میزنه. اینی که شما شنیدید در انسان حیوان ناطق، وقتی میگیم انسان حیوان ناطق، حیوانش عام نیست بلکه حیوانش برابر با انسانه، این بعد از عروض ناطقه. قبل از عروض ناطق حیوان عامه. گفته میشه که جنس همیشه جنسی که در نوع مساوی با اون نوع، ولی کی مساوی با نوع؟ وقتی فصل برش عارض شد. قبل از عروض فصل مساوی نیست، قبل از عروض فصل اهم از نوع. بعد از اینکه فصل عارض میشه و تخصیص میزنه این جنس رو، اون وقت میشه مساوی با نوع. پس در وقت عروض اخص عارض بر اهم شده با وجود این عرض ذاتیه. پس اشکالی نداره که اخصی بر عام میوارد بشود ولی عرض عرض ذاتی باشد. این رو خیلی ها متوجه نبودن ولی زا در بسیاری از مسائل اشکال پیش آمده براشون. اما ابن سینا در مواضع مختلفی از کتاب منطقش میگه که حتی خواجه در اشارات و ایشون در اینجا و صدرا در نوع کتاباش، بالاخره کسانی که جز علمای بزرگان همشون اینطور معتقدن بعد از ابن سینا، که عرضی که اخص باشد عرض ذاتی است، عرض قریب نیست. اخص بودن مزاحمت نداره با ذاتی بودن. مثال زدن به انحنا برای خط. خط به دو قسم مستقیم و منحنی تقسیم میشه که هم استقامت عرضه برای خط هم انحنا عرضه، ولی هر کدام از این دوتا نسبت به خط اخصند. سلام علیکم. خط عام است که گاهی عرض انحنا رو قبول میکنه میشه منحنی، گاهی عرض استقامت رو قبول میکنه میشه مستقیم. این عرض انحنا و عرض استقامت اگرچه خاصند ولی در این حال عرض ذاتی اند برای خط، چون قرار شد که عرض خاص ذاتی باشه به شرطی که بلا واسطه عارض بشه. مهم اینه که بلا واسطه عارض بشه. عرض اگر با واسطه باشه واسطهش باید مساوی باشه، چه اینو بعدن عرض میکنه. پس عرض ذاتی این سه قسم شد. حالا میریم سراغ عرض قریب.
این ذاتی با برهان منظور هست؟
بله، ذاتی با بیسقوجی نیست، چون اگه ذاتی با بیسقوجی باشه که عرض نیست. بله، عرض دیگه با ذاتی با بیسقوجی نمیشه، مقابله. ذاتی با بیساقوجی عبارت است از نوع و جنس و فصل، که البته در واقع نوع هم ذاتی نیست، ذاته، ذاتی همون، البته نوع رو میگن ذاتی ولی تسامحنه، نوع ذات، جنس و فصل ذاتی هن، بقیه عرض هن. وقت ما الان داریم عرض رو بیان میکنیم، عرض دیگه نمیتونه ذاتی بشه چون قسیم ذاتیه، ولی عرض ذاتی باب برهان اشکال نداره، ذاتی باب برهان هست، چون ذاتی باب برهان اهمه، ذاتی باب برهان یعنی اونی که منفک نمیشه. همینی که الان داریم عرض میکنیم منفک هم نمیشه کار نداریم، اینی که داریم عرض میکنیم که یکی از این سه قسمه. خب اما عرض غریب، عرض غریب عرضیست با واسطه که عارض بر معروض میشود با یه واسطه ای. این واسطه یا عامه یا خاصه، اگر واسطه مساوی باشه گفتیم عرض میشه عرض ذاتی، ولی اگر واسطه عام باشه یا واسطه خاص باشه عرض میشه عرض غریب. مثلا زاهک بر حیوان عارض میشه، اما باید قبل از عروض زاهک حیوان ناطق بشود تا زاهک بر او بتواند عارض شود. پس زاهک بر حیوان به توسط انسان عارض میشه، یعنی چون بر یک نوعی از حیوان که انسان از زاهک عارض شده، به توسط این نوع بر حیوان میتواند عارض شود. عروض زاهک بر حیوان به توسط یک واسطه اخص یعنی انسان است. این چنین عرضی عرض غریبه، یعنی زاهک برای حیوان عرض غریبه. فرق نمی کنه زهک یا زاهک، زهک برای انسان عرض غریبه، برای حیوان زهک در حالی که برای انسان عرض ذاتی بود چون با واسطه مساوی عارض می شد، برای حیوان عرض غریبه سلام علیکم، چون با واسطه اخص عارض می شه. سلام علیکم. حساس، بله، حرکت حساس یا متحرک بالاراده بر انسان مترتب میشه اما به توسط حیوان. انسان رو میگیم حساسه، چرا حساسه؟ چون حیوانه. یا انسان رو میگیم متحرک بالاراده است، چرا متحرک بالاراده است؟ چون حیوانه و هر حیوانی متحرک بالاراده است. پس حساسون و متحرکون بالاراده عرض می شود برای انسان به توسط حیوانی که عام است. این عرضی است که به واسطه عام عرض می شه، اینم عرض غریبه. پس دو تا عرض غریب داشتیم، یکی عرضی که به واسطه اخص عرض می شه، یکی عرضی که به واسطه اعم عرض می شه. ذهک که بر حیوان عارض می شد به توسط واسطه ای که اخص از معروضه، یعنی اخص از حیوانه، این ذهک برای حیوان می شد عرض غریب، اگرچه برای انسان عرض ذاتی بود. همچنین حساس که بر انسان به توسط حیوان بودنش عارض می شود، برای انسان می شود عرض غریب، ولو برای حیوان عرض ذاتی بود. بله، در هر صورت برای انسان، حالا حساس رو ما اونجور که
ذاتی باب ایساغوزی میبخشید از اینجا،
بله،
حساس ذاتی باب ایساغوزی، انسان ذاتی باب برهان، این علیه برهان،
بله ذاتی باب برهان، ذاتی باب برهان هم میتونه باشه برای حیوان ذاتی، برای عرضی، ببینید عرضی که منافات داره با ذاتی اون عرضی با ویساقوجیه، ولی عرضی، ولی ذاتی با برهان با عرضی مخالفت نداره، میتونه ذاتی با برهان باشه و در این حال عرضی باشه، عرضی با ویساقوجی و ذاتی با برهان در یک باب هر دو با هم جمع نمیشن، یه چیزی هم عرضی باشه هم ذاتی باشه، هر دو مربوطه به باب ایساغوجی باشه با هم جمع نمیشه. اما عرضی باب ایساغوجی باشه، ذاتی باب برهان باشه، اشکال نداره. حساس الان فصل برای حیوان و ذاتی برای حیوان و فصل بعید برای انسان و ذاتی باب ایساغوجیه. بله، با عرضی باب ایساغوجی جمع نمیشه. حالا اگر خیلی ایراد دارید متحرک الاراده رو بفرمایید. و تکتر نرده ششمال نداره. مثال عوض کنید، سر مثال هم اعتراضی نداره، البته اشکالی نداره. حساس هم
متعبیرانه
اصلا اشکال وارد نیست، تا چه برسه به اینکه تو حرکت بشه تو حساس باشه. بله، حرکت بالاراده عارضه بر انسانه، عارضه با برهان داریم عرض میکنیم، ذاتی با برهان، ولی عرض ذاتی نیست، عرض قریبه. البته ما داریم میگیم عرض قریبه، اصلا با ذاتی جمعش نکردیم که شما بگید منافات داره. عرض قریبه یعنی حساس، اگرچه ذاتی باب عیسی قدیس ولی ذاتی با برهان نیست. من اشتباه گفتم ذاتی با برهان هست، ذاتی با برهان نیست، یعنی در باب برهان عرض قریب به حساب میاد، عرض ذاتی به حساب نمیاد، به خاطر اینکه با واسطه اعم بر انسان عارض میشود که اون واسطه اعم عبارت از حیوانه. پس توجه کردید عرضی که به واسطه عارض شود سه قسم میشود، عرضی که به واسطه عارض شود، زیرا یا اون واسطه مساوی است یا اخص از معروض است یا اعم از معروض است. فقط اون قسم اول که واسطه مساوی باشد باعث میشه که عرض عرض ذاتی باشه، اون دو قسم دیگه عرض رو غریب میکنه. عارضی که بر معروض مترتب است با واسطه مساوی معروض ذاتی معروض است، اما عرضی که بر معروض مترتب با واسطه اخص از معروض یا با واسطه اعم از معروض قریبه برای معروض. حالا بفرمایید معنای اصطلاحی مراد نیست، معنای اصطلاحی یعنی عیسی خوجی دیگه. بله، عیسی خوجی مراد نیست. من عرض به معنای اصطلاحی که باب عیسی خوجی مراد نیست، عرض به معنای لغوی مراد. خب توجه کردید ما گفتیم عرضی که این به این عبارت دقت بکنید، عرضی که اخص است عرض ذاتی است، عرضی که به واسطه اخص است عرض قریبه. این دوتا با هم فرق دارن، عرض اخص عرض ذاتی است، ولی عرض به واسطه اخص عرض قریبه. مثلا ناطق که نسبت به حیوان یا انحنا که نسبت به خط اخص بود عرض ذاتی شد، ولی زهکی که بر انسان مترتب بر حیوان مترتب شد به واسطه انسانی که اخص است عرض قریب شد. اصطلاحا میگن عرض اخص ذاتی است، عرض لامر اخص قریبه. عرض اخص ذاتیه ولی عرض لامر اخص قریبه، یعنی عرضی که واسطه بخوره قریبه، واسطش هم اخص باشه. گفتیم اگه واسطه هم اهم باشه قریبه. پس مجموعاً این 5 تا عرض مشخص شد، البته 7 تا عرض داریم و بقیهش کار نداریم که مطرح بکنیم. این 5 تا عرض روشن شد که 3 تاش ذاتی هن، 2 تاش قریبه. عرض بدون واسطه، عرض با واسطه مساوی، عرض اخص، این 3 تا ذاتی هن. عرض لامرن اخص و عرض لامرن اعم که واسطه دارد منتها واسطش اخص است یا اعم است، این عرض قریبه. بله، عرض و عرضی یکی نیست. عرض عبارت است از ذکر، عرضی عبارت است از ظاهر. فرقی نمی کنه چه بگید ذکر عرضه چه بگید ظاهر عرضه، که مشتقش کنید که همون مسترشو بگید. عویز میشه عرضی، بیاز میشه عرض، یکی قابل حمله یکی قابل حمله است.
این مشخصه اینجا بیار معنی لغوی باشه، عرض در مقابل جوهر، عرضی در برابر ذاتی باب عیسی قدسی هست. اینجا عارض معنی لغوی بیار بوده باشه که این عارض یا ذاتی است یا عارض غریب است.
بله، البته فرق بین عرض و عرضی رو پرسیدن ایشون. ولی عارض در اینجا هم توی که قبل عرض کردم عرض غریبه، ولی ایشون پرسیدن فرق بین عرض و عرضی چه که عرض کردن. خب با این بیانی که عرض کردیم فرق بین عرض ذاتی و عرض غریب روشن شد. حالا مطلب رو در مورد بحث توضیح میدیم. گفتیم که موضوع هر علمی امری است که در اون علم از عوارض ذاتی اون امر بحث میشه. مثلا البته این علمی که داریم میگیم منظور علم حقیقیه. من میخوام به نحو مثال بزنم که علم قراردادیه، یه تفاوتایی هست ولی به خاطر مثال اشکالی نداره. مثلا کلمه و کلمه از عوارض از موضوع علم صرفه، یا کلمه و کلام موضوع علم نحوه. میشه گفت هر دوش موضوع علم صرفند و موضوع علم نحو، منتها در صرف به خاطر ساختمان، در نحو به خاطر اعراب، که اون حیث فرق میکنه. حالا مهم نیستیم. موضوع علم نحو عبارت است از کلمه و کلام. اگر عوارض ذاتی برای کلمه و کلام پیدا کردیم، این عوارض محمول میشن برای این موضوع و این موضوع با اون محمولات مسائل علم نحو رو تشکیل میده. ما در مسائل علم نحو از همون عوارض بحث میکنیم که میخوان بر این موضوع حمل بشن، از عوارض کلمه که گاهی فاعل است، گاهی مفعول است، در وقتی فاعل باشه حالتش اینه که چی باشد، مفعول باشه چی باشد، و حاشیه در بقیه مسائل، که کلمه رو در تمام مسائل نحو حفظ میکنیم و عوارض این کلمه رو مورد بحث قرار میدیم. عوارضش فاعلیت، مفعولیت، رفع، نصب و هر چیز دیگر، اینا مورد بحث قرار میگیرن. پس موضوع علم نحو چیزیست که در علم نحو از عوارض اون چیز بحث میشه. ما در علم نحو از عوارض چی بحث میکنیم؟ از عوارض کلمه. پس کلمه موضوع علم نحوه. در علم طب از عوارض چی بحث میکنیم؟ از عوارض بدن، بدن انسان. پس بدن انسان موضوع علم طبه. در علم طبیعی از عوارض چی بحث میکنیم؟ از عوارض جسم، جسم متحرک و ساکن. پس جسم به حیثی که متحرک و ساکنه مورد بحثه، و هاکذا در بقیه علوم. پس همه علوم این چنینن که موضوعشون چیزیست که در اون علم، در مسائل اون علم از عوارض ذاتی اون چیز بحث میکنی. این موضوع مطلق علومه. بعد حالا باید ببینیم که موضوع علم کلام چیست. از کنم قبل از این که به موضوع علم کلام برسیم، یه بحث دیگری هم مطرح میکنیم که این علم کلام یا هر علم دیگری چرا باید قبل از ورودش موضوعش شناخته بشه، و منظور از این که واجب از موضوع شناخته بشه چیه؟ آیا ذات موضوع شناخته بشه، یا وجود موضوع شناخته بشه، یا موضوعیت موضوع شناخته بشه؟ ما بعداً ثابت میکنیم که موضوعیت موضوع باید شناخته بشه، نه ذات موضوع لازمه و نه وجود موضوع. ذات موضوع، وجود موضوع در یه علم دیگه شناخته میشه. در خود اون علم باید موضوعیت علم قبل از ورود، موضوعیت موضوع قبل از ورود در علم شناخته بشه، که انشالله بحث بعدیمونه. در بحث عرض ذاتی که تقریبا تمام شده حسابش کردیم، یک مطلب دیگری که از مطالب قبلی استنباط میشه باقی مونده که وقتی رسیدیم عرض میکنه. ولی بحث عرض ذاتی رو به مقداری که در اینجا لازم بود تمام کردیم. المطلب الثانی، از بین اون چهار مطلبی که یجب تقدیمها فی موضوع علم الکلام است، اعلم اولا. این اولا یعنی ابتداعا، یعنی مقدمتا، لذا ثانیا لازم نداره و ثانیانش هم نمیاد. اون ثانیا که سر خط نوشته شده اونو بعدا میخونید و میبینید که چقدر جالب محقق ما تفکیک کرده. یکی از جاهاییست که تفکیک عجیبیه، من تعجب میکنم که چریشون ثانیا رو برده اونجا گذاشته. فکر کرده ثانیان ثانیان همین اولنه، برده اونجا گذاشته، داشته درست هم نوشته. ما ثانیان برای این اولن نداریم. بله، در صفحه بعد که صفحه 53 است، سطر پنجم داریم ثم انه قد اشرنا. این ثم جانشین ثانیانه، بنابراین یه ثالثاً هم در پیش داریم. اولاً بحث در موضوع علوم است، ثانیان بحث در این است که آنچه که واجب است تقدیمش شناخت موضوعیت موضوع است، ثالثاً بحث در این است که موضوع علم کلام چیه. این سه تا مطلب رو داریم. اما به صورت اولا و ثانیا و ثالثا ایشون نمیگه. اولیشو میگه اولا، دومی و سومی دیگه ثانیا ثالثا نمیگه. واسه ما هم ثالث ثالث میگه. ولی تو که کتاب نوشته های فلاسفه علل خصوص زیاد پیدا میشه، مخصوصا ابن سینا که اولا نمیگه ثانیا چی نمیگه. ولی یه مقدار از مشکلات کلمات ابن سینا همیناست. یکیش مثلا همینه که اولا نمیگه ثانیا نمیگه. ثانیا رو با یه ثمه و بعد از ذالکی با یه چیزی شروع میکنه که آدم باید متوجه باشه که این مربوط به کجاست.
این اولا نمیگه معلومه که
اصلا لازم نداره. ولی خب حالا از چه دم مقدمتا اینطور میگیم ثمه، یعنی بعد از مقدمه وارد بحث میشیم و این چنین میگیم. این دیگه اصلا احتیاج به ثانیا نداره. ولی اگر ما بخوام دنبال ثانیا نش بگردیم، ثمه انه قد اشرناز به جای ثانیا میتونه قبول بشه. اعلم اولا ان موضوع کل علمن هو ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. موضوع هر علمی، اختصاص به علم کلام نداره، همه علوم این چنینه، هو اون موضوع چیزیست که فیه درون علم بحث می شود از عوارض ذاتی اون چیز. ضمیرها دقت کنید، ضمیر فیه به علم برمیگرده، ضمیر عوارضهی به ما برمیگرده. در هر علمی موضوع چیزی است که درون علم از عوارض اون چیز بحث می شود، اونم عوارض ذاتی اون چیز، نه عوارض قریبش. من عوارض ذاتی رو معنا می کنم، ایل عوارض ذلتی تعرضه لذاته یک، اول امر یساویه دو، او عارض اخص که بعدن میگیم سه. سه قسم برای عوارض ذاتیشون ذکر میکنه که دو قسمشو الان اشاره میکنه، قسم سومشو بعدن میگه. عوارضی که تعرضه لذاته، یعنی عارض اون شی میشود، عارض اون معروض میشود، لذات اون معروض، یعنی بدون واسطه، یعنی به خود بر خود همون معروض عارض میشه بدون واسطه. او لعمر یعنی لواسطته، یعنی به توسط یک امری، به توسط یک واسطه عارض میشه، اما اون واسطه یساویه، مساویه با معروضه، اعم یا اخص از معروض نیست. این دو قسم رو میگیم عرض ذاتی، که عارض لذات المعروض عارض میشود، یعنی بر خود معروض عارض میشه، واسطه نمیخوره. او لعمر یا عارض امریست که مساویه با معروضه، عارض خود معروض نیست، عارض یه امریست که مساوی با معروضه و به توسط اون امر مساوی بر معروض انبار میشه، اینم میشه عرض ذاتی. لا ما یعرض المعروض، یعرض یعنی معروض، لا ما یعرض المعروض را، حتی معروض در اینجا ذکر نشده ها، در اینجا همون ما ذکر شده، ولی ما عبارت از معروضه. لا ما یعرضه لامرن، مایی که میگم اون مایی که بعد از علم هو ما یبحث، ما یبحث فی، زمیرا به اون ما برمیگرده، نه ما یا ما یعرضه. لا ما یعرضه لامر اعم او اخص، نه اون عارضی که عارض معروض شود به توسط امر اعم یا به توسط امر اخص، که این دو گونه عارض میشوند عارض قریب نه عارض ذاتی. فت تعجب که بلا واسطه عارض انسان میشود، یعنی عارض میشود لذات الانسان، و ذه که با واسطه مساوی عارض انسان می شود، یعنی به واسطه تعجب که مساوی با انسان عارض انسان می شود. مثلا این تعجب و ذه که به عنوان مثال ذکر کردیم، این دوتا عرض ذاتی هن لر انسان، دوتا عرض ذاتی هن لر انسان. تعجب بلا واسطه عارض می شه، بلا واسطه که می گیم نه اینکه عامل نداره، بالاخره عامل داره، هر تعجبی عاملی داره، یه چیزی پیش میاد که ما تعجب میکنیم، ولی وقتی این تعجب میخواد عارض بشه بر انسان، دیگه واسطه نمیخواد، بر خود انسان عارض میشه. منظور از ذاتی در اینجا که میگیم همونی که در کتاب نهایه خوندید، ذاتی یعنی واسطه نداره، نه ذاتی یعنی فاعل نداره، عامل نداره. مثلا اینکه میگن شیئی موجود لذاته هست، نه به این معناست که عامل نمیخواد، فاعل نمیخواد، همه ممکنات فاعل میخوان، اما لذاته هست در مقابل لغیره، یعنی خودش موجود است، نه برای غیر موجود باشه، اونجا لذات رو دو جور معنا میکنن، یعنی لذاته یعنی مال خودشه، یه لذاته یعنی فاعل نداره. اون لذاته که فاعل نداره فقط مخصوص خداست، بقیه موجود همه فاعل دارن. این لذاته که در اینجا میگیم نه به معنی عامل نداشتن، وقتی میگیم تعجب عارض انسان میشه و لذات انسان، یعنی در بر خود انسان عارض میشه، نه عامل ندارد، عامل دارد، فاعل دارد. این لذاته معنی بی فاعل بودن نیست، این لذاته معنی بی واسطه بودنه، عارض بر انسان میشود بدون واسطه.
قسمت
سوم همینجا
شامل میشه.
بله. قسمت سوم تعریض ذاته
شامل.
در
تقسیم بندی مداری مقایسه کنیم همیشه با قسمت ها قسم یکی باشه. ببین نداره اونجوری معنا کنیم. چی؟ قید یساوی، یعنی عوارضی که یساوی الموضوع و تعریض ذاته. تا با قسمت سوم قسمی هم میشه. بله قسمت سوم مندرج در قسمت اول میشه.
نه ببینید، حالا این اشکال شدید خارج از بحث میشه من جواب بدم. هیچ وقت تقسیمات ما سه قسم ندارن، هیچ تقسیمی سه قسمی رو نداریم، تقسیم چهار قسمی پنج قسمی نداریم، تقسیم ها فقط دو قسمی هست. همه تقسیمات ما دو قسمی هست. بعد یکی از اقسام این دو قسم رو دو مرتبه تقسیم میکنیم، اون وقت سه قسمی درست میشه. همیشه تقسیم ها ما اینطوری هست، یعنی از هیچ، چون تقسیم ها با منفصله بیان میشن، با منفصله دو تا طرف بیشتر نداره، پس هر تقسیمی با یک منفصله به دو قسم تقسیم میشه، دوباره یک قسمش با یک منفصله دیگر به دو قسم تقسیم میشه، وقت چون اون یک قسم به دو قسم تقسیم شد یک قسم دیگه هم باقی مونده بود، مجموع میشه سه قسم. این تقسیمات سه قسمی از دو تا منفصله به وجود میاد، تقسیمات چهار قسمی از سه تا منفصله درست میشه، تقسیمات پنج قسمی از چهار تا منفصله درست میشه و هکذا. هیچ وقت تقسیم سه قسمی ما نداریم. در اینجا هم همینطوره، یا لذاته عارض می شود یا لامر یساوی، یا لذاته عارض می شود یا لواسطه عارض می شود. این دو قسم بیش از این دیگه نداریم. یا لذاته عارض می شود یا لذاته عارض نمی شود، یعنی به خاطر مساوی عارض می شود. لذاتش عارض می شود یا مساویه با معروضه یا اخص از معروضه. لامرن اگر عارض شود یا اون امر مساویه یا اخصه یا همه، دقیقا این همه شد پنجتا. این پنجتا که درست کردیم با چند تا منفصله درست میشه، چند تا من همه منفصلش درست نکردم، اگه بخوام درست کنیم اینطوری میشه. هر عارضی یا لذاته عارض میشود یا لذاته عارض نمیشود، یعنی لامرن عارض میشود، میشه دو قسم. اونی که لذاته عارض شود یا مساویست یا مساوی نیست، که مساوی نیستش باید بشود اخص، نباید بشود اهم. عارض لذاتهی که اهم باشد از در بین اقسام اصلا من ذکرش نکردم. از که این پنج قسم داریم، هفت قسم داریم، من فقط پنج قسمشو میگه. این قسمی که گفته نشد همین بود که عارض ذات شی باشد ولی عارض اهم باشه، اینم ما عارض ذاتی نمیگیریمش که از بحثمون فعلا خارجه. پس اینطور شد که عرضی که لذاته باشد یا مساوی است یا مساوی نیست، که مساوی نیستش دوباره تقسیم میشه یا به اهم یا اخص، ما چون اهمش رو کار نداشتیم نگفتیم. اون عرضی که لامرن باشد یا لامرن مساوی است یا لامر غیر یا مساوی نیست، مساوی نیستش یا اهمه یا اخص. ببینید چندین منفصله درست کردیم تا این پنجتا ضلع و نتیجه دار، این پنجتا قسم نتیجه دار. بنابراین اینا لزومی نداره که اون قیدها رو بذارن، اون قیدها در ذهن هست. یعنی این که وقتی ما میگیم عرض لذات عرض ذاتی است، یک بار میگیم عرض لذاتهی که مساوی با معروض باشد عرض ذاتی است، یک بار میگیم عرض لذاتهی که اخص از معروض باشد عرض ذاتی است، اما عرض لذاتهی که اهم باشد فعلا مورد بحث ما نیست. این طور که اگه بگیم روشن‌تره، ولی ما اینجوری وارد نشده. ما از اول حاصل تقسیم‌ها رو گفتیم، گفتیم عرض ذاتی به سه قسم تقسیم میشه، در حالی که بعد اول به دو قسم تقسیم می‌کردیم، دوباره اقسام به دو قسم تقسیم می‌کردیم تا این سه قسم از توی این تقسیمات اون در بیاد. ما این کارو نکردیم برای اینکه روشن، برای اینکه راحت‌تر باشیم، راهو طولانی نکنیم. از اول گفتیم عرض ذاتی سه قسمه. وقتی سه قسم کردیم دیگه خودش معلومه، چون حاصل معلومه. وقتی من میگم عرض لذاتهی که اخص باشد عرض ذاتیست، و یه بار دیگه هم ذکر میکنم عرض لذاته عرض ذاتیست، معلوم میشه اون غیر اخص رو دارم میگم، یعنی عرض مساویی دارم میگم، احتیاج به قید نداره. بله فرمان شما درسته قید هست، ولی احتیاج به تبیین نداره. عرض ذاتی که عرضی که لذاته باشد اگر مساوی باشد که تعجب عرض ذاتیست، اگر اخص باشد که ناطق للحیوان یا کل انحناء للخط بازم عرض ذاتیست، اگر اعم باشه که نه. ما که وقتی گفتیم عرض لذاته عرض ذاتیست، در اینجا هر دو قسمش مرادمونه، چه اخص باشد این عرض چه مساوی باشد. اما چون مثال به مساوی زدیم حقاً با ایشونه، باید قید مساوی رو می آوردیم، بعداً هم توضیح بدیم قید اخص رو بیاریم، ولی چون هر دو تقریبا مثل همان ما دیگه بیان نکردیم. قید اعم رو باید اخراج کنیم، یعنی اونی که لذاته باشد و اعم باشه اون باید خارج بشه. فتعجب و وزش مثلا عرضان ذاتیان للانسان و قریبان عن الحیوان، هر دو عرض قریبند نسبت به حیوان، ذاتیان للانسان و قریبان عن الحیوان، یعنی دورن از حیوان. اون قریب رو با ان میاره، ذاتی رو با لام میاره، و مناسب هم همینطوره. لأن عروزهما له انما هو لأجل الانسان الذي هو اخص منه، چون عروز این ذهک و تعجب له یعنی للحیوان، چرا عرض قریب حیوانه؟ چون که عروز این تعجب و ذهک له یعنی برای حیوان به واسطه امر اخصه، یعنی انما هو لأجل الانسان است که انسان اخص منه یعنی از حیوانه، چون انسان اخصه و این دوتا عرض که تعجب و ذهکن بر حیوان به واسطه این امر اخص عارض می شوند، شدن عرض قریب برای حیوان، اگرچه برای انسان عرض ذاتی هن اما برای حیوان عرض قریب هن. ول حس و ول اراده که نباید سر خط باشه دنبال بحثه، ول حس و ول اراده ول حرکت و الارادیه بالعکس من ذالک، یعنی اینا هم عرض قریب هن. منتها بر انسان عارض میشن به توسط امر اعم، همونطور که عروض لامر اخص عرض رو قریب میکنه، عروض لامر اعم هم عرض رو قریب میکنه. مثلا حس و حرکت که بر انسان عارض میشن، اما نه لذات الانسان، بلکه لامر اعم که حیوان است، یعنی به واسطه اعمی که حیوانه باعث میشن که عرض قریب باشه برای انسان، اگرچه برای حیوان حالا یا ذاتیست یا عرض ذاتیست. والحس و الحرکت الارادیت بالعکس من ذلک، یعنی عکس این دوتایی هست، عکس این هر یکی هستن که ما گفتیم، یعنی عکس تعجب و ذهن. تعجب و ذهن برای انسان ذاتی بود، برای حیوان قریب، اما حس و حرکت برای حیوان ذاتیست، برای انسان قریب. اون اولی واسطه اخص داشت، دومی واسطه اعم داره. اعنی انهما ذاتیان للحیوان و قریبان علی الانسان، بالعکس رو معنا میکنه. اعنی داره بالعکس رو معنا میکنه، بالعکس یعنی این دوتا عرض که حس و حرکتن ذاتی حیوانند و قریب از انسانند. چرا از انسان قریبند؟ برای حیوان ذاتیان روشنه، چون بلا واسطه عارض میشن، و گفتیم اونی که بلا واسطه عارض میشه ذاتیه. اما برای انسان چرا غریبن؟ لأن عروزهما له، عروز این دوتا یعنی حس و حرکت، له یعنی برای انسان، انما هو لأجل الحیوانیست که هو اعم منه یعنی من الانسان، یعنی به واسطه امر اعم عارض شده، چون به واسطه امر اعم عارض شده پس میشود عرض قریب. گفتیم که اگر چیزی بر معروضی لذاته عارض شود، عرض ذاتی اون معروضه، و توضیح هم دادیم فرق نمی کنه مساوی باشد با معروض یا اخص باشد برای معروض، از معروض. در هر حال اگر لذات المعروض عارض شود، یعنی واسطه نگیرد، می شود عرض ذاتی. تا حالا مثالایی که زدیم در جایی بود که عرض لذاته باشد و مساوی با معروض باشه، حالا میخوام وارد بحث دیگر بشویم که عرض لذاته باشد و اخص از معروض باشه، بازم عرض ذاتیست. هر چیزم مثل انحنا برای خط و مثل هر فصلی برای جنس که عرض جنس است و اخص از جنس است، منتها چون لذات الجنس عارض میشود میشود عرض ذاتی. و لا یجب کون العرض ذاتی مساویان لما هو عرض ذاتی له، لازم نیست که عرض ذاتی از نظر صدق مساوی باشد با آنچه که این عرض عرض ذاتی اون چیز است، یعنی با معروض. لازم نیست مساوی با معروض باشه. مساوی یعنی مساوی در صدق به این معنا که هر چی که فرد اوست فرد این هم باشه، بر هر چی این صدق کرد اونم صدق بکنه. لازم نیست تساوی در صدق داشته باشن، بلکه اگه یکی اخص هم باشد کافیست. بل قد یکون و اخص منه، یعنی قد یکون و این عرض اخص منه، یعنی اخص از اون معروض با وجود این عرض ذاتی، مثل استقامت و انحناء للخط که عرض عرضی هستن عارض بر ذات خط بدون واسطه، ولو اخص از خط هم، یعنی استقامت به تنها اخص، انحناء به تنها اخص، مجموعا مساوی هم ولی تنها تنها اخص. کما سر به هبهی شیخ الرئیس. بله بله نه حالا اینا ششکاری نداره.
عرض ذاتی یا مساویست، حالا میخواد لذاته باشه یا لامرن باشه. عرض ذاتی یا مساوی هست یا مساوی نیست. اخص اونجایی که مساوی هست یا لذاته هست یا لامر مساوی.
بله به نحوهای مختلف میشه گفت، ایشون هم اشاره کرده یه نحوه دیگه شو، شما یکی دیگه شو من هم یه جور دیگه شو، همه جور میشه گفت. میشه اینطوری بگید عرض یا مساویست یا اخص است. اگر مساوی باشد ذاتی است، چه بدون واسطه عارض شود چه با واسطه عارض شود، اگر یه واسطه مساوی است، اگر هم اخص است که باید بلا واسطه عارض شود. این فرمان شما اینجوری گفته. یه جور دیگه اینه که بگیم عرض اگر لذاته باشد ذاتی است، چه مساوی باشد چه اخص باشد، و اگر با واسطه باشد حتما باید واسطهش مساوی باشد. اینم یه بیان دیگه. همینا درسته. نحوهای بیان مختلفه.
بیانیشون یه اشکالی توی به مصنف وارد شد که مقسم رو ذکر کرده بود در قسم اول و قسم رو اراده کرده بود در لذاتی.
نه قسم اراده نشده بود. مثال زده بود. قسم اراده نشده بود. گفته بود که اگر عرضی ذاتن عارض شود عرض ذاتی است. توضیح هم نداده بود که میخواد مساوی باشه میخواد نباشه. مثالی که زده بود مثال به مساوی زد. یعنی هیچ اشکال بر شارح وارد نیست. شارح گفته بود عرضی که لذاته باشد عرض ذاتی است. این اعمه از این که لذاته باشد اخص یا لذاته باشد مساوی. فقط اشکالی که داشت این بود که اگر اعم باشد چی؟ که مسلم ذاتی نبود ولی در کلامشون داخل بود. ولی وقتی وارد مثال شد مثال به مساوی زد. یعنی تعجب مثال زد که مساوی بود. حالا داره اون اخصش رو بیان میکنه. اشکال برش وارد نیست. مثال ایشون یه فرد رو توضیح داد، الان هم وارد میشه تصریح میکنه فرد دیگرش رو توضیح میده. بل جمیع الفصول ذاتیت اعراض ذاتیت للجنس، همه فصول ذاتی اعراض ذاتی هم للجنس، یعنی همه فصول، همه فصول اعراض ذاتی هم برای جنس. کم ناطقه و ساحل للحیوان، چی نه از خانش توضیح دادن با اینکه اخصن از جنس ولی عرض ذاتی برای جنسن. کم ناطقه و ساحل نسبت به حیوان، هر دو عرض ذاتی حیوانن معکونه هما اخص من الحیوان، با اینکه اخص از حیوانن عرض ذاتی هن. عرض کردم که هر فصلی نسبت به جنس عرضه، اگرچه نسبت به نوع ذاتیه اما نسبت به جنس عرضه. پس ساحل و ناطق هم نسبت به حیوان عرضن و عرض ذاتی هن اگرچه اخصن، چون اخص بودن مشکلی نداره، با واسطه بودن مشکل درست میکنه به شرطی که واسطه مساوی نباشه. همونطور که عرض کردم عارض اخص عرض ذاتی است، عارض لامرن اخص عرض قریبه. بله؟
فصول قریب.
فصول ذاتی.
قریب منظوری فصل قریب یا بعید؟
فصل هر چی باشه. فصل بعید که واسطه داره. فصل بعید که واسطه میخوره. اون کار نداریم. بی واسطه باید باشه. فصل قریب منظوری. تو فصلی که بی واسطه باشه. اگه با واسطه باشه که واسطه میخوره میشه عرض قریب. خب حالا برای این که مطلب رو تحت یک ضابطه کلی ببرند که مشخص باشد عرض چه عرضی که اخسته است ذاتی است و چه عرض اخستی عرضی قریبه، میخوان این بیان رو زشت بکنند. چون الان ما گفتیم یه اخستی داریم که ذاتیه، یه اخستی داریم که قریبه. البته توضیح دادیم اونی که بلا واسطه است ولو اخست از ذاتی است، اونی که با واسطه اخست است قریبه. ولی نمیخوام اینو بگیم، میخوام یه بیان دیگه داشته باشیم، یه ضابطه کلی دیگری به دست بدیم که عرضی که اخست از معروض است کجا ذاتی است کجا قریبه. عرضی که اخست از معروضه، میفرمان اگر این عرض اخست عروضش بر این معروض احتیاج به چیزی نداشته باشه میشه عرض ذاتی، ولی اگر احتیاج به این داشته باشد که اولا ما اون معروض رو یک نوع خاص بکنیم بعدن این عرض رو برو عارض بکنیم، این عرض میشه عرض قریب. مثلا وقتی ذهن میخواد بر حیوان عارض بشه، این عروض احتیاج دارد به این که قبل از عروض ذکر حیوان رو که عام است نوع انسان بکنیم بعدن ذکر برش عارض کنیم. پس در چنین جایی عروض این اخص یعنی عروض ذکر بر اعم یعنی حیوان محتاج به این است که قبل از عروض این حیوان بشود نوع خاص یعنی انسان تا بعدن ذکر بتواند عارض شود. در چنین جایی عرض عرض قریبه، عرضی که قبل از عروضش باید معروض نوع خاص شود این میشه عرض قریب. اما عرضی که میخواهد عارض شود و توقف بر این ندارد که معروضش نوع خاصی شود این میشه عرض ذاتی. مثل این که ناطق بر حیوان عارض میشه، اینجور نیست که قبل از عروضش حیوان بشود انسان، با عروض ناطق حیوان میشه انسان، نه قبل از عروض ناطق حیوان بشود انسان و بعد اجازه پیدا کنیم که ناطق رو برش عارض کنیم. قبل از این که حیوان رو دست بزنیم ناطق رو برش عارض میکنیم، بعد از عروض این حیوان میشه نوع، نه قبل از عروض. در حالی که در ذهن قبل از عروض باید حیوان نوع میکردیم، قبل از عروض باید حیوان نوع میشد تا این عارض میتونست عارض بشه. اما در وقتی ناطق میخواد عارض بر حیوان بشه لازم نیست که قبل از این عروض ما حیوان رو انسان کنیم و نوع کنیم تا اینکه ناطق بتواند عارض شود. پس خلاصه این قاعده این شد که عارض خاص اگر بخواهد بر معروض عام عارض شود، هرگاه در این عروض احتیاج داشتیم که قبل از عروض معروض رو نوع کنیم عارض میشه عارض قریب. هر وقت احتیاج نداشتیم که عارض رو نوع کنیم معروض رو نوع کنیم، بلکه عارض بر ذات معروض وارد شد بدون اینکه احتیاج باشد که ذات معروض رو دست بزنیم، بعد از عروض او رو نوع کرد، این میشه عارض ذاتی. این خلاصه قاعده‌ای که عرض کردیم. با تبیینی که قبلا در عارض قریب و عارض ذاتی داشتیم این مطلب روشن شد. و المعتبر و فی ذلک یعنی معتبر در ذاتی بودن عرض، عروض عرض است للمعروض من حیث ذاته، این است که معروض عارض عارض شود بر معروض من حیث ذاتهی یعنی من حیث ذات المعروض. ذاتی بودن اخص و معتبر فی ذلک یعنی عرض ذاتی بودن اخص، معتبر فی ذلک یعنی عرض ذاتی بودن اخص، معتبر در عرض ذاتی بودن اخص این است که این اخص یا این عرض عرض اخص عارض معروض شود من حیث ذات المعروض، یعنی اگر عارض بر ذات معروض شد عرض ذاتی است ولو اخص باشد. من حیث ذاته یعنی چی؟ این من غیر ان یتوقف عروضهی لهو علا سیرورتهی تا آخر، این بیان عروض من حیث ذاته. عارض شود بر معروض من حیث ذاته، یعنی احتیاجی به این نباشد که قبلا معروض رو نوع کنیم، یا به تعبیر بهتر اولا معروض رو نوع کنیم و ثانیا عارض رو برش عارض کنیم. در جایی که زهک بر حیوان عارض می شد، این توجه کنید به این تعبیری که می کنم، در جایی که زهک بر انسان بر حیوان عارض می شد، ما اولا حیوان رو نوع انسان می کردیم، ثانیا زهک برش عارض می کردیم، که یه اولا داشتیم و یه ثانیا داشتیم. اما در وقتی که انحنا رو می خوام بر خط عارض کنیم، اینطور نیست که اولا خط رو نوع خاصی بکنیم بعد انحنا رو برش عارض کنیم، بلکه همون وقتی که انحنا رو عارض می کنیم خط می شود نوع. پس عرض ذاتی بودن اخص به این شرط، این شرط دارد که بر ذات معروض عارض شود. بر ذات معروض یعنی این عارض شود به این معنا که لازم نباشد اولا معروض را نوع بسازیم و بعدن بر او عرض را عارض کنیم. احتیاج به این وضع نداشته باشیم، عرض میشه ذاتی. اما اگه احتیاج به این وضع داشتیم، عرض میشه عرض قریب. این من حیث ذاته ما معنا میکنه. عبارت توجه کنید چطوری میخونم، چون کتاب در اینجا غلط تصحیح کرده. عبارت ناصرم تون بخونم. من غیر ان یتوقف عروضه له، یعنی عروض این عرض خاص، له یعنی برای معروض، توقف ندارد این عروض، علا سیرورت المعروضه نوعا معینا اولا لیعرضه ذلک العارض ثانیا. دقیقا این ثانیا رو کجا برده نوشته؟ ثانیا درست دنباله همین هسته، از این جزء اون متن بعدی نیست. بعد از معینن هم ویرگول گذاشته، اون ویرگول هم باید خط بخوره. من غیر ان یتوقف عروضه لهو، بدون این که توقف داشته باشد عروض این عارض، لهو برای این معروض، بدون توقفش بر این که اون معروض اولا نوع معین شود تا بتواند ثانیاً این عارض برش عارض شود. چون در عرض قریب این چنینه که اولا باید معروض نوع خاص شود، یعنی اولا باید حیوان انسان شود، تا ثانیاً بتواند عرضی که خاص است یعنی ذکر برش عارض شود. این چه؟ نه اولا، اون اولا بله، و همون عرض می کنم باید ویرگول خط بخوره. اون ویرگول خود مصحح اولا خونده، در حالی که اولا درسته. ویرگول هم گذاشته به خاطر اینکه اولا خونده، باید ویرگول خط بزنید اولاش بکنید. ما یه مقداری از بحثمون طول میکشه که این کتاب رو تصحیح کنیم. البته من خیلی اعتنا نمی کنم به تصحیحش، رد میشم. خیلی جا سرخط بیهوده آمده، خیلی جا با سرخط میامد نیامده، من معطل این مباحث نمیشم. اما یه جاهایی مثل اینجا ناچار گفته بشه، چون خیلی به نظر میسه که ممکنه کسی اشتباه کنه. واقعا این ویرگولی که اینجا گشته اولا اولا بخونه، بعد ثانیاً هم درش نوشته سرخط نوشته، دادم فکر کنه این ثانیاً اون اولا نیست که در اول بحث آمده. این همه غلط انداز لزوما ناشاشون توضیح دادم، ولی خیلی جا سرخط آمدن ایشون درست نیست. اصلا من توضیح هم نمیدم، رد میشم میرم. چت تعجب به نسبت الالحیوان، این مثال برای منفیه. چت تعجب به نسبت الالحیوان مثال برای منفیه. من غیر ان یتوقف یعنی بدونی که توقف داشته باشه. اونی که توقف ندارد عرض ذاتیست. اونی که توقف دارد منفی ما یتوقفه. غیر ان یتوقف نفیه، نفی اشاره داره به عرض ذاتی، ولی منفی که یتوقف باشه اشاره داره به عرض قریب. این کت تعجب مثال برای عرض قریبه، یعنی مثال برای منفیه، مثال برای نفی نیست، مثال برای غیر ان یتوقف نیست، مثال برای ان یتوقفه. اونجایی که توقف دارد عروض عارض بر این که معروض اولا نوع شود. که تعجب به نسبت الالحیوان، فانه یعنی تعجب، لا یعرض الحیوان مگر بعد سیرورت الحیوان انسانن، بعد از اینکه حیوان انسان شد، بله، بعد از این اون وقت میتواند تعجب برش عارض بشه. پس قبل از عروض تعجب باید حیوان رو نوع کنیم تا صحیح باشد که تعجب برش عارض شود. این چنین عارضی میشود عارض قریب، چون قبل از عروضش احتیاج دارد به اینکه معروضش تغییر کند. اما اگر نه عارض خاصی بود که بر معروض عارض شد و قبل از عروضش احتیاج نبود که معروض تغییر کند، این شاید عرض ذاتی. این و این کان المعروض اگر مستحق درست تصحیح کرد باید عبارت اینطور بود: و المعتبر فی ذلک عروضه للمعروض من حیث ذاته. اینجا خط تیره میذاشت، چون از اینجا جمله معترضه شروع میشه که این جمله معترضه داره من حیث ذاته رو معنا میکنه. این من غیر ان یتوقف میرفت تو خط تیره تا الا بعد سیرورت انسانن که تا اینجا که خوندیم، اینجا خط تیره بسته میشد، جمله معترضه تموم میشه. این و این کان المعروض میخوره به قبل از من غیر ان یتوقف، مربوط به اونجاست. عبارت اینطوره: و المعتبر فی ذلک عروضه للمعروض من حیث ذاته و این کان المعروض به عروض ذلک العارض یسیر و نوعا معینا. اون وسط جمله معترضه به منزل اینه که نیست، یه تفسیری بود برای من حیث ذاته، اون رو ورش دارید عبارت به هم دیگه میچسبه. معتبر در این اخص بودن، معتبر در ذاتی بودن عرض خاص این است که بر ذات معروض عارض شود، ولو معروض با عروض این عارض نوع معین بگردد. این وصلی است. بله، اگر این وصله نگیری دیگه احتیاج به جمله معترضه نداره. این وصله هم بگیری درسته ها، اینجا کلمه من میگیرم درسته. و این کان المعروض به عروض داره کل عارض یسیر و نوعا معین که ناطق الحیوان وقت فهو عرض ذاتی داره شاهد رو بیان میکنه. اگر فهو عرض ذاتی اون له رو جواب بگیرید این رو وصله نگیرید. وقت اگر این هم وصله نباشه دیگه احتیاج به اون نداره که جمله رو ببریم توی خطی تیره بذاریم. دقیقا این هر دو جور درسته، هم این رو میتونید وصلیه بگیرید اون تکه من گرفتم، اون وقت اون تیکر جمله معترضه قرار بدید همونطور که عرض کردم، هم میتونید این رو شرطیه بگیرید تا بر از اون ذاتی اون خبرش بگیرید، در این صورت دیگه احتیاج نداره که اون جمله رو معترضه قرار بدید، به همین صورت که تصحیح شده درسته. اما ثانیانش در حساب غلطه ها، ثانیان نباید سرخط میامد، اون که شکی توش نیست. و این کان المعروض و به عروض ذلک العارض یسیر و نوعا معینا کن ناطق للحیوان فهو عرض اون ذاتی اون ره. اگر معروض با عروض این عارض نوع معین شود، نه قبل از عروض عارض نوع معین شود، بلکه با عروض این عارض نوع معین شود، مثل ناطق که عارض حیوان می شود و با عروضش حیوان رو نوع می سازد، فهوه این چنین عارضی عرض ذاتیست لهو برای اون معروض، عارضی که عارض می شود و با عروضش نوع درست می کند، نه قبل از عروضش نوع درست کند. عرض ذاتیست لأن عروضه له، یعنی عروض این عارض لچنین معروضی توقف ندارد بر این که اون معروض نوع معین شود، یعنی لازم ندارد که قبل از عروضش این معروض نوع شود تا بعدن این عارض عارض شود، بلکه یسیر و بذالک نوعا معینا، یعنی با همون عروض این معروض نوع معین میشه، نه این که قبلا نوع معین شود تا اجازه داده شود که عارض بر او عارض شود. پس مطلب تمام شد. مطلبی که ما گفتیم خلاصش این شد که عرض ذاتی سه قسم دارد و در موضوع علمم امریست که در علم از یکی از این سه قسم عوارضش بحث می شود، یا عرض بلاواسطش، یا عرض معواسطه مساویش، یا عرض اخصش، از یکی از این ستا بحث می شود. پس موضوع علم الان معلوم شد یعنی چی؟ یعنی چیزی که در تمام مسائل علم موضوع محمولات قرار می گیره، به شرطی که محمولات عرض ذاتی باشن. حالا یا خودش موضوع محمولات قرار می گیره یا مصادیقش موضوع قرار می گیرن که اینا دیگه در جای خودش بحث شده، ایشون اشاره نمی کنه به این بحث، در اینجا اشاره نمی کنه، ممکن حالا یه وقتی لازم باشه عرض بکنه. الحمدلله.